من تقدیم می کند.
نشر نگاه. مباحث روانشناسی.
به نام نامی دوست که هرچه داریم از اوست. یه سلام گرم و صمیمی به گرمی روزای داغ تابستون تقدیم به شما عزیزان شنونده به ایستگاه نهم از مجموعه مباحث روانشناسی رسیدیم. امیدوارم تا این قسمت مطالبی که خدمتتون عرض کردم مفید فایده واقع شده باشه. خوشحالم که همچنان در خدمتتون هستم. مثل همیشه مروری داریم روی مطالب جلسه گذشته و بعد از اون هم میریم سراغ مطالب این جلسه. ممنون میشم که تا پایان منو همراهی بکنید. خب در جلسه قبل در ادامه بحث ارتباط مؤثر با کودک بحث تنبیه رو مطرح کردیم. اینکه اولا تنبیه به چه معنی هست و چه نقشی در تربیت فرزندانمون داره، آیا اصلا نقش داره یا نه، و در مورد دو نوع تنبیه مثبت و منفی با هم صحبت کردیم و شرایطی که برای استفاده از تنبیه به عنوان یک روش تربیتی باید حتما رعایت کنیم. که این شرایط اگر به طور خلاصه بخوام بگم، اولا این بود که برای انتقام از فرزندمون هیچ وقت از تنبیه استفاده نکنیم. تنبیه باید هدفدار باشه و هدفش هم قطعاً کاهش رفتار نامطلوب کودک هست. مورد بعد ارائه جایگزین بود، یعنی زمانی که ما میخواییم که رفتار ناپسند کودکمون کاهش پیدا بکنه باید رفتار جایگزین رو هم به اون آموزش بدیم. مورد بعد پنهانی بودن تنبیه بود، اینکه نباید جلوی جمع فرزندمون رو تنبیه بکنیم. بعد از اون توجه به تفاوت‌های فردی بود و در آخر هم تناسب تنبیه با رفتار نامطلوب کودک. توی این جلسه میخوام در مورد چی صحبت کنیم؟ در ادامه مباحث تنبیه اول میریم سراغ معرفی بعضی از روش‌های غیر فیزیکی تنبیه و میگیم که استفاده بیش از حد از اونها چه اثرات نامطلوبی رو برای بچه هامون داره. بعد از اون آثار بلند مدت استفاده از تنبیه رو میگیم و اینکه تنبیه هایی که هرگز نباید از اونها استفاده کنیم و در آخر هم روش های سالم تنبیه رو معرفی میکنم خدمتتون. به طور کلی تنبیه مثبت به دو صورت بدنی و غیر بدنی یا همون فیزیکی و غیر فیزیکی تقسیم بندی میشه. تنبیه بدنی کودکان به هیچ وجه توصیه نمیشه. حتی تنبیه غیر بدنی هم به عنوان آخرین راه‌های تربیتی توصیه میشه. در واقع تا زمانی که شما اثربخشی روش‌های تشویقی رو امتحان نکردید، استفاده از تنبیه به صلاح فرزند شما نیست. در ادامه در مورد انواع تنبیه‌های غیر فیزیکی توضیحاتی رو به صورت خلاصه خدمتتون ارائه میدم و همچنین در مورد پیامدهایی که در اثر زیاده روی در استفاده از این تنبیه ها ممکنه برای فرزندمون به وجود بیاد. اولین مورد تهدید هست. در تهدید باید ظرفیت و توان کودک رو در نظر بگیریم. سن و پیشینه عاطفی و روانی کودک روی لحن و نوع تهدید مؤثره. تهدیدا نباید در مورد جدایی، طرد و یا مرگ باشن. حتی در زمان تهدیدم کودک باید این اطمینان رو داشته باشه که ما به عنوان والدین در هر شرایطی در کنارش هستیم. مورد بعد سرزنشه. سرزنش ممکنه شامل یه نگاه عادی یا یه نگاه معنیدار همراه بیان پیامدهای رفتار نادرست باشه. یادمون باشه که زیاده روی توی سرزنش باعث به وجود اومدن احساس گناه شدید توی فرزندمون میشه. مورد بعد قهر کردن هست. قهر کردن میتونه به رابطه ما و کودکمون آسیب بزنه. این رفتار احساس عدم اطمینان به فرزندمون میده، احساس دوست داشتنی نبودن و نداشتن یه عشق بدون قید و شرط اون رو به این باور میرسونه که تنها هست و خودش ارزش واقعی نداره. ما در این حال که به فکر تربیت فرزندمون هستیم باید بهش اطمینان بدیم که در هر شرایطی رابطه ما حفظ میشه و هیچ عاملی نمیتونه باعث قطع این رابطه والد فرزندی بشه. آثار بلند مدت تنبیه کودک هست. استفاده مداوم از تنبیه در طولانی مدت حتی اگه به درستی هم اعمال بشه آثار مفید اون رو از بین میبره. اگه از تنبیه زیاد استفاده میکنید این آثار جانبی رو که در ادامه توضیح میدم در کودک مشاهده میکنید. اولین اثر نامطلوب تنبیه مداوم به وجود اومدن هیجانات نامطلوبه. ترس و استرابی که کودک در زمان تنبیه تجربه میکنه ممکنه به موقعیت‌های مشابه هم تعمیم پیدا کنه. مثل کودکی که برای گفتن یه حرف ناپسند در مهمونی تنبیه میشه و بعد از اون کلن نسبت به مهمونی رفتن ترس پیدا میکنه و این مسئله قطعاً زمینه ساز اختلالات اضطرابی در کودک میشه. اثر نامطلوب بعدی اینه که تنبیه صدمه زدن به دیگران رو توجیه میکنه. وقتی برای هر کاری کودکمون رو تنبیه میکنیم تنها چیزی که یاد میگیره اینه که در بعضی از موقعیت ها ضربه زدن به دیگران جایزه، به خصوص زمانی که از تنبیه های بدنی استفاده میشه. مورد بعد انجام رفتارهای نادرست در غیاب تنبیه هست. کودک با قرار گرفتن در موقعیتی که بتونه در اون به دور از تنبیه رفتاری رو که قبلاً به خاطر اون تنبیه شده رو انجام بده بدون ترس رفتار نادرستش رو تکرار میکنه. مثلا ممکنه در غیاب عوامل تنبیه کننده کودکان به دیگران حرفای ناپسند بزنن یا با بزرگترها بی‌ادبانه صحبت بکنن، چون یاد گرفتن که در حضور تنبیه این رفتارها رو پنهان بکنن، اما دلیلی نمی‌بینن که در نبود تنبیه اون کارا رو انجام ندن. مورد بعد ایجاد پرخاشگری در کودک هست. تنبیه کودک باعث ایجاد یه نوع خشم و پرخاشگری نسبت به کسی که اون رو تنبیه کرده میشه. از طرف دیگه دلبستگی و عشق به پدر و مادر در تعارض با این خشمه. در نتیجه احتمال بروز پرخاشگری در کودک یا ابتلا به اختلالات استرابی بیشتر میشه. همین موضوع باعث بیشتر شدن رفتارهای نادرست میشه و در این شرایط ما شاهد آثار معکوس تنبیه هستیم. به جای اینکه تنبیه رفتار ناپسند رو کاهش بده، در واقع اون رو افزایش میده. با توجه به آثار مخربی که توضیح داده شد، حتما قبل از اعمال تنبیه باید شرایط اون رو در نظر بگیریم. زمانی که فرزندمون رفتارهای مخرب زیادی از خودش نشون میده، بهتره که به جای افزایش تنبیه ها مشاوره خانواده و کودک دریافت بکنیم. مسئله بعد، تنبیه هایی که هرگز نباید از اونها استفاده بکنیم. وجود یه سری از تنبیه های بدنی و ناسزا گفتن متاسفانه در بعضی از خانواده ها دیده میشه. چون کودک از ترس یه مدت کوتاهی رفتارهای ناپسندش رو قطع میکنه، والدین فکر میکنن که شیوه تنبیهیشون درست بوده. با پیشرفت علم و افزایش سطح آگاهی افراد، انتظار داریم که خیلی از این رفتارها از بین برن، اما بازم متاسفانه شاهد وقوع این اتفاقا هستیم. تنبیه هایی که در ادامه بیان می کنم می تونه باعث بروز اختلالات و آسیب های گوناگونی بشه که باید از اونها به شدت پرهیز بکنیم. اولین مورد کتک زدن کودک هست. بسیاری از والدین به شیوه های گوناگونی مثل کمربند، چوب، دمپایی و استفاده از نیروی انسانی کودکانشون رو کتک میزنن. این رفتار به خصوص اگه توی جمع انجام بشه باعث تحقیر فرزندمون میشه و اون رو مستعد ابتلا به بیماری ها و اختلالات روانی میکنه. علاوه بر اینا، کودک به مرور نسبت به دیگران پرخاشگری نشون میده و اونا رو کتک میزنه چون خودش کتک خورده. مورد بعد، تنبیه کودک با سس تند و فلفل هست. یه چیزی توی پرانتز بگم خدمتتون، برای خیلی از ماها شاید این مواردی که در موردش صحبت میکنم خیلی عجیب و غیر قابل باور به نظر بیاد، اما متاسفانه همونطور که گفتم توی بعضی از خانواده ها این شیوه های نادرست استفاده میشه و به همین دلیل لازمه که در موردشون صحبت بشه. مورد بعد، تنبیه کودک با سس تند و فلفل هست. بعضی از والدین با طرز تفکر نادرستی که دارن میتونن باعث ایجاد مشکلات آلرژیک در فرزندشون بشن. اونا فکر میکنن که این کار باعث میشه که مثلا کودک دروغ نگه و یا از گفتن کلمات ناپسند پرهیز بکنه، اما در بسیاری از موارد این موضوع نتیجه عکس داده. مورد سوم، تنبیه کودک با قاشق داغ هست. گذاشتن قاشق داغ به بدن کودک باعث میشه که پوستش دچار آسیب بشه و حتی به بافت‌های عضلانی اونم آسیب وارد بشه. این کار باعث میشه که جای سوختگی تا بزرگسالی روی بدن فرزند باقی بمونه و با دیدن اون یه احساس خشم درونی نسبت به اون والد کودک پیدا بکنه. مورد بعد تنبیه کودک با دوش آب سرد هست. تصور کنین یه پدر یا مادر چطور میتونه فرزندش رو داخل وان آب سرد قرار بده، جایی که خودش یه دقیقه هم نمیتونه دووم بیاره. این موضوع برای اکثر پدر و مادرها غیر قابل باوره، اما متاسفانه در مواردی مشاهده شده. استفاده از آب سرد باعث بیماری ذات‌الریه توی بچه ها میشه و زمین ساز بیماری های عفونی در اونها هست و حتی در مواردی هم متاسفانه باعث مرگ کودک میشه. مورد بعد، در واقع موضوع بعدی که باید بهش بپردازیم، روش های سالم تنبیه کودک هست. ما روش هایی رو که نباید از اونها استفاده بکنیم معرفی کردیم خدمتتون، اما الان این سوال پیش میاد که خب حالا گفته شد که تنبیه توی تربیت کودک موثره، ما حالا با چه شیوهی میتونیم از این روش استفاده کنیم که در اینجا روش های سالم خدمت شما معرفی میشه. اولین روش بی‌اعتنایی به کودک هست. گاهی کودک برای جلب توجه والدین به رفتارهایی رو میاره که توجه والدین به کودک باعث تداوم اون رفتار میشه. در چنین موقعیتهایی بی‌اعتنایی باعث کاهش رفتار و در نهایت خاموشی رفتار میشه و کودک متوجه میشه که نمیتونه با انجام این رفتار و جلب توجه به چیزی که مقصودش هست دست پیدا بکنه. سبک فرزند پروری مقتدرانه والدین هم به این موضوع کمک زیادی میکنه. همونطور که در جریان هستید، سبک فرزند پروری مقتدرانه از بهترین شیوه های فرزند پروری هست که اگر ما اون رو به کار بگیریم میدونیم که در چه مواقعی برای کاهش رفتار کودک باید به اون بی‌اعتنایی بکنیم و در چه مواقعی نباید این کار رو انجام بدیم. بنابراین استفاده از شیوه تربیتی مقتدرانه میتونه به ما کمک زیادی بکنه. مورد بعد، فرستادن کودک به اتاقش هست. این رفتار به دو دلیل مفیده. اولا باعث میشه که کودک مدتی از جمع فاصله بگیره و نتونه به بازی کردن مشغول بشه و مدتی، حالا هرچند کوتاه، داخل اتاقش به رفتارش فکر میکنه. دوما ما والدینم آرومتر میشیم و از تنبیه بدنی فرزندمون یا خشم و فریاد زدن سرمون پرهیز میکنیم. مورد سوم اینه که از کودک رفع مسئولیت نکنیم. زمانی که کودک به خاطر جمع نکردن اسباب بازیاش تنبیه میشه، مثلا بعد از تنبیه حتما باید وسایلش رو جمع بکنه. تنبیه دلیلی بر رفع مسئولیت نباید باشه. این مسئله کمک میکنه تا کودک بدون زمانی که رفتار اشتباهی انجام میده، در کنار تنبیه شدن باید به اصلاح رفتارش هم توجه داشته باشه. مورد چهارم و آخر، اینه که رفتار مثبت رو با داشتن قوانینی شکل بدیم. از همون ابتدا سعی کنیم توی خونه با در نظر گرفتن یه سری قوانین و مقررات به شکلی رفتار مثبت توی فرزندمون کمک بکنیم. مثلا اگه کودک اسباب بازیاش رو جمع نکرد، ازش بخوایم که علاوه بر جمع کردن اسباب بازیاش کل اتاقش رو تمیز بکنه. این کار باعث میشه که فرزندمون برای اینکه مجبور نشه کل اتاقش رو تمیز بکنه، جمع کردن اسباب بازیاش رو درست انجام بده. در این زمینه میتونیم با کودکمون همراه بشیم و توی جمع کردن وسایلش بهش کمک بکنیم. مطالبی که برای این جلسه برای شما عزیزان در نظر گرفته بودم در همین جا به پایان میرسه. دوستان عزیز، در مورد کودک مطلب کوتاهی رو جای خوندم که نظر منو به خودش جلب کرد و تصمیم گرفتم اون رو با شما در اینجا به اشتراک بذارم. کودکان باغچه هایی از امیدند که از شکوفه های انار لبریز است. هر کودک گلدانی است که از زیباترین گل های معطر خانه ها را به نزدیکترین بهارها گره زده است. ممنونم که وقت ارزشمندتون رو در اختیار من گذاشتید. مراقب خودتون باشید. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.